ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم، ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید در این چهارشنبه 5 مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. الهی روانشد هستم، شما را در 30 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد، اما پس از آن که همکارم رضا جمالی تازه ترین خبرها را به آگاهیتون رسوند.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه افراد و شرکت‌های جدیدی را به دلیل تامین قطعات پهپاد برای سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران افزود. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم‌ها دو شخص، یک نفر در ایران و یک نفر در چین و 5 شرکت را هدف قرار داده است. 5 شرکت تحریم شده در امارات، ترکیه، ایران و چین مستقر هستند. در پی انتشار گزارشی در خصوص ادعای فعالیت یک شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای سال 2015، تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا خواهان پاسخگویی مقامات دولت جو بایدن شدند. وبسایت خبری سمافور و شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال 4 مهر ماه در گزارش‌های جداگانه‌ای مدعی ارتباط افراد نزدیک به رابرت معلی، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران، با شبکه ابتکار کارشناسان ایران شدند که یک شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی در سالهای مذاکرات برجام در دوران حسن روحانی عنوان شده است. سناتور جمهوری خواه تد کروز نیز از دولت جو بایدن خواسته است مجوزهای امنیتی هر مقام آمریکایی مرتبط با شرکت ابتکار کارشناسان ایران را تعلیق کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز چهارشنبه با اشاره به پرتاب سومین ماهواره سپاه به فضا گفت از مجموعه دریافت‌ها و مجموعه محصولاتی که این ماهواره از سطح زمین برداشت می‌کند برای تکمیل نیازمندی‌های اطلاعاتی سپاه استفاده می‌شود. سپاه پاسداران روز چهارشنبه اعلام کرد سومین ماهواره ساخت این نهاد به نام نور 3 توسط ماهواره بر قاصد در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفته است. آمریکا میگوید حکومت ایران میتواند تکنولوژی بالستیک دوربردی را که در پرتاب ماهواره‌ها استفاده می‌شود برای شلیک کلاهک اتمی هم به کار بگیرد. حکومت ایران اما همواره این موضوع را تکذیب کرده است. روزنامه گاردین روز چهارشنبه بر اساس سندی از دولت اوکراین نوشت جمهوری اسلامی میکوشد از ادامه تجهیز روسیه به تسلیحات نظامی فاصله بگیرد. بر اساس این سند دولت اوکراین در ماه اوت گذشته گزارشی در اختیار اعضای گروه 7 کشور صنعتی گذاشته مبنی بر اینکه ایران دیگر توان برآوردن نیازهای روسیه برای جنگ در اوکراین را ندارد. در بیش از یک سال و نیمی که از حمله روسیه به اوکراین گذرد، ایران یکی از مهمترین تأمین کنندگان سلاح از جمله پهپاد بوده است. تهران همواره تحویل جنگ افزار به روسیه را تکذیب کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تیم بازرسی ایران به اقلیم کردستان عراق رفته تا نحوه اجرای توافقنامه امنیتی با عراق درباره گروه‌های کرد ایرانی مستقر در اقلیم را بررسی کند. پیشتر وزیر خارجه عراق از تخلیه مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و اجرایی شدن همه بندهای توافق امنیتی میان تهران و بغداد خبر داده بود. تا کنون مفاد توافق امنیتی جمهوری اسلامی و عراق به صورت دقیق اعلام نشده است. و در خبر آخر این که محسن برهانی، استاد تعلیق شده دانشگاه تهران، با اشاره به مصوبه پشت پرده خالص‌سازی دانشگاه‌ها میگوید که اخراج اساتید هیچ ارتباطی با رخدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ندارد. این استاد تعلیق شده دانشگاه به روزنامه اعتماد گفته است یک ماه پس از روی کار آمدن دولت 13 مصوبه برخورد با اساتید دانشگاه‌ها با امضای ابراهیم رئیسی ابلاغ شده بود. بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار زیادی از اساتید منتقد حکومت اخراج، تعلیق یا احضار شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روزنامه گاردین میگوید ایران توان برآوردن نیاز روسیه و شدت استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد.
صنایع نظامی ایران ظرفیت تولید این امکانات رو به تعداد مورد نیاز روسیه نداره، به خاطر اینکه ما دیدیم به چه تعداد زیادی روسا در نظر داشتن اینا رو استفاده بکنن.
با وجود هیاهوهای بسیار در مورد اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اما این دریاچه در حال احتضار است.
ولی متاسفانه با این روندی که داریم میبینیم، مرگ دریاچه هرچه زودتر داره فرا میره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه گاردین روز چهارشنبه بر اساس سندی از دولت اوکراین نوشت که جمهوری اسلامی در تلاش است از ادامه تجهیز روسیه به تسلیحات برای استفاده در جنگ اوکراین فاصله بگیرد. بر اساس این سند 47 صفحه‌ای که دولت اوکراین در ماه گذشته میلادی ماه اوت در اختیار اعضای گروه 7 کشور صنعتی گذشته، ایران دیگر توان برآوردن نیازهای روسیه و شدت موارد استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا را جویا شده است.
ایران یک صنعت پهپادی یا حالا اونطور که من ترجمه میدم سحابی هوا، سامانه هوایی بی‌سرنشین با ابعاد قابل توجهی در طی سالهای اخیر به وجود آورده، ولی به طور کلی هدف به وجود اومدن این صنعت پهپادی جمهوری اسلامی رفع نیازهای داخلی بوده در سالهای اخیر، به خاطر اینکه چون تحت تحریم بوده کمتر روی یک بازار بین‌المللی توجه داشته، روی خطوط تولید عریض و طویل معمولا امکانات به خاطر محدود بودن به دلیل تحریم ها بر روی تامین نیازهای داخلی اون هم در یک حد محدودی بوده، برای اینکه خیلی از مشتریان داخلی به خصوص ارتش امکان مالی بستن قراردادهای بزرگ رو هم نداشتن. بنابراین وقتی که ایران ناگهان در شرایطی قرار میگیره که برخلاف تصورش، یکی از همسایگان شمالیش که خودش یکی از صادرکنندگان اصلی اسلحه در دنیا بوده، به ناگهان نیازمند برخی از اقلام صنعتی نظامی میشه. در اینجا صحبت از هواپیمای بدون سرنشین انفجاری شاهد 131 و 136 است. این وسایل پهپادی ساخت سپاه پاسداران و صنایع شاهد سپاه پاسداران، و همونطوری که من از همون روز اول که بحث فروش اینا به روسیه بود تاکید میکردم، صنایع نظامی ایران ظرفیت تولید این امکانات رو به تعداد مورد نیاز روسیه نداره، به خاطر اینکه ما دیدیم به چه تعداد زیادی روسا در نظر داشتن اینا رو استفاده بکنن. بعضی روسا تا 50 تا شاهد 136 رو به سمت اهدافی غیر نظامی در داخل اوکراین اینا شلیک میکردن، و اگر بیشتر داشته باشن بیشتر هم کار میکنن، و اونطوری که گزارشان میرسه به تعداد زیاد هم سفارش دادن به ایران. ولی مشخصه که ایران توانایی تامین قطعات لازم برای ساخت تعداد زیادی از اینا رو نداره، همونطوری که در گزارشی که میبینیم از اوکراین میرسه درصد قابل توجهی تا 70% قطعات اصلی و حساس این درون ها ساخت شرکت های مختلف اروپایی، ژاپن، آمریکایی هستش. بنابراین تامین این قطعات زمان برخواهد بود، اگر غیر ممکن طبیعتاً نیست به خاطر راه مختلفی که وجود داره، ولی زمان برخواهد بود. اگر حتی هزینه این رو روسیه تامین بکنه، اون ظرفیت تولید ایران کم هستش. برای همینه که ایران برخی از این تولید قطعات این درون ها رو برون سپاری کرده به سوریه و حالا قرار شده که در خود روسیه تولید بشه. و با وجود اینکه روسیه هم مشکل هایی برای راه انداختن این خطوط تولید داره، در آینده به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد که در حقیقت اون فشار موجود روی صنعت نظامی جمهوری اسلامی رو مقدار کمتر کنه.
آقای ندیمی، با وجود مدارک و شواهد فراوانی که تاکنون در غرب ارائه شده، حتی یک بار یک نمایشگاهی در این باره به راه افتاد، تهران اما همچنان پافشاری میکنه که برای استفاده در جنگ اوکراین پهپاد به روسیه نفرستاده. در مقابل دولت اوکراین هم در بیشتر اخبار رسمیش با ارائه عدد و رقم تاکید میکنه که با پهپادهای ایرانی به شهرش حمله شده. حالا از دیدگاه شما چگونه است که ایران بر این عدم ارسال پهپاد برای جنگ در اوکراین به روسیه اصرار میکنه؟
مشخصه جمهوری اسلامی یک سیستم حکومتی دروغگو است. در این مورد نمیشه تعجب کرد. به هر حال دروغ میگن، همونطور که در مورد که هیچ وقت دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نیستن هم دروغ گفتن، و هیچ وقت دنبال ساخت سلاح شیمیایی هم نبودن دروغ گفتن. در این مورد هم همینطوره. بنابراین خیلی نمیشه روی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی تکیه کرد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی این نوع هواپیمای بدون سرنشین انفجاری رو برخلاف تعهدات قطعنامه 2231 به روسیه فروخته، و این کار رو در زمان جنگ اوکراین هم انجام داده. چون سال ساخت بسیاری از قطعات بازیافت شده از این درون ها نشون داده که اینا بعد از فوریه 2022 ساخته شدن. و الان برای هیچ کس، برای هیچ شاهد بی‌طرفی پوشیده نیست که این درون ها ساخت ایران هستش و شواهد هم خیلی زیاد هست و بعد از فوریه 22 ساخته شده. و حالا هر چقدر هم مقامات جمهوری اسلامی تکذیب بکنن، فکر نمی‌کنم کسی باور بکنه و این خیلی طبیعی بعد از اتفاقاتی که در این سال اخیر افتاد.
آقای ندیمی، در این گزارش 47 صفحه‌ای دولت اوکراین همچنین اومده که 52 قطعه برقی از پهپاد شاهد 131 و 57 قطعه از شاهد 136 همه ساخت شرکت‌های اروپایی بودن. با وجود تحریم چگونه جمهوری اسلامی به اونها دست یافته؟
خب تعجب نیست. بعد از سالها تحریم، جمهوری اسلامی، صنایع نظامی و شرکت‌های فنی مستقر در ایران به یک تجربه رسیدن و تونستن راه‌های مختلفی رو برای تامین این قطعاتی که اغلبشون کاربردهای دوگانه دارن پیدا بکنن. استفاده از شرکت‌های پوششی که خارج از ایران مستقر هستن، استفاده از شرکت‌های تامین کننده قطعات الکترونیکی در کشورهای مثل چین، تایوان، هنگ کنگ، به تعداد خیلی زیاد این قطعات رو وارد میکنن و میفروشن و واقعا مشکل هستش دنبال کردن و پیدا کردن مصرف کننده. در این مورد هم همینطوره و به نظر من بسیار کار سختی هستش جلوگیری از رسیدن این قطعاتی که کاربردهای دوگانه داره. مثلا این پمپ سوختی که ساخت لهستان هست در حقیقت برای کاربرد خودروسازی داره، ولی در هواپیمای بدون سرنشینی که قراره فقط یک بار استفاده بشه تا به هدفش برسه، طبیعتاً میتونه دوام و کیفیت خیلی اهمیت نداشته باشه. مهم این هستش که بتونه یک مسیر رو تا هدفش پرواز بکنه.
ایران توان برآوردن نیاز روسیه و شدت استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد. مطلع گزارشی در روزنامه گاردین و از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وضعیت اسفناک دریاچه ارومیه از جمله معضلات محیط زیستی در ایران است که توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود معطوف کرده. کارشناسان میگویند دریاچه ارومیه در حال احتضار است و اگر همه چیز به همین نحو ادامه یابد مرگش حتمی است. با نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، گفتگو کردیم.
دریاچه ارومیه الان بخش بسیار بزرگیش خشک شده. عملا سه تا لکه کوچک آب در بخش جنوبی، میانی و شمالیش دیده میشه و میزان تبخیری که گفته میشه اونجا صورت میگیره روزی 30 میلیون متر مکعب هست و موقعیت بسیار نامناسبی داره، به این لحاظ که با وزیدن هر بادی بسیاری از این ذرات ریز که حالا بزرگتر از 2 میکرون به بالا حتما میتونه باشه اندازه‌هاشون، به راحتی بلند میشن و بسته به اندازه تا مسافت‌های نزدیک و دور همراه باد حرکت میکنن و این باعث خواهد شد که زمین‌های اطراف آلوده بشه هم به نمک و هم به اون مواد شیمیایی و پساب‌های خشک شده‌ای که در کف دریاچه ارومیه خشک شده بودن و الان همراه این ذرات جابجا میشن و این میتونه بسیار بیماری‌زا باشه، درست مثل همون وضعیتی که برای دریاچه آرال در شوروی سابق پیش اومد و مردمان اطراف این دریاچه و بسیاری از جاده‌ها اون مناطق رو بیمار کرد. در نتیجه وضعیت فعلی تداومش و نرسیدن رطوبت به کف دریاچه عاملی خواهد بود برای بیماری و بدتر شدن شرایط در کل منطقه.
آقای کوثر، این ستادهای دریاچه ارومیه در تمامی این سالها چه کردن؟ چه باید می‌کردن که نکردن؟ چرا وضعیت دریاچه به این صورته؟
در کل وقتی ستاد دریاچه ارومیه، ستاد احیا، زورش به وزارت نیرو نرسه و در هنگامی که لازم هست آب سدها باز نشه، طبیعتاً بخشای از دریاچه ارومیه که بایستی رطوبت به اونجا می‌رسید که این نمک مدیریت بشه، نشده و در حال حاضر هم با تغییر ساختار مدیریتی ستاد احیا به دلیل اینکه مقامات ستاد الان از خود منطقه هستند بر اساس نگاه پوپولیستی به ماجرا نگاه میکنن نه بر اساس وضعیت محیط زیستی و اینکه آب سدها رو آزاد نمیکنن به این بهانه که معلوم تشنه هستند و بخشی از حقابه دریاچه ارومیه رو عملا نرسوندن، خب کمکی به وضعیت نسلامتی مردم میکنه نه سلامتی محیط زیست. در کل ستاد احیا دریاچه ارومیه ابزاری بوده است برای گرفتن پول، پروژه، کمک‌های خارجی برای اینکه گروهی در محدودهای زمانی شغلی داشته باشند از بازنشستگی در بیان، یا مثلا در کنار شغل دیگر یک شغل اضافی داشته باشند، در پروژه‌های شرکت بکنند. تلاش‌های زیادی شد در طول این همه سال که بشه از طریق ستاد احیا وضعیت دریاچه ارومیه و مناطق اطراف اون رو بهتر کرد. اما وقتی آنچه ستاد احیا میگوید ضمانت اجرایی نداشته باشد، از جمله بستن چاه‌های غیرمجاز منطقه، ایجاد محدودیت برای برداشت آب زیرزمینی و همچنین مسئله باز کردن و رها کردن آب سدها، خب طبیعتاً این نمیتونه کمک کنه. از طرف دیگر ستاد احیا کار مضری که انجام داد این بود که فشار بیارن که آب رو از منطقه دیگر، از حوزه دیگر، یعنی حوزه زاب کوچک بخوان منتقل بکنن به دریاچه ارومیه، که اون باعث میشه بخشی از حقابه رود زاب که بایستی عملاً در محدوده عراقی اون حوزه برسه از اون قسمت دریغ بشه و این هم در بعد رابطه با همسایه غربیمون میتونه آثار منفی داشته باشه، هم از نظر محیط زیستی آثار بدی داره. به طور کلی دریاچه ارومیه میشد در طول این سالها تا حد زیادی مدیریت کرد و شرایطش رو بهتر کرد، اما تصمیم گیری های مقطعی و همچنین لابی قدرتمندی که هم به دنبال مصرف آب بیشتر برای کشاورزی بیشتر در منطقه است و هم به دنبال این هست که سدهای بیشتری هم ساخته بشن که وضعیت محدوده دریاچه رو بدتر بکنه، کمکی نکرده و در حقیقت ستاد عملا یک مترسکی بوده که هیچ اثر واقعی بر جای نگذاشته.
آقای کوثر، در نهایت شما چشمانداز آینده دریاچه ارومیه رو چگونه میبینید؟
با ادامه این روند متاسفانه ما نابودی دریاچه رو بایستی پیش بینی بکنیم، مگر اینکه اتفاق بیفته، معجزه‌ای بشه و بارندگی‌های بسیار و بارش برف بسیار که بتونه آب تابستان و زمستان این دریاچه رو تامین بکنه. ولی متاسفانه با این روندی که داریم میبینیم، مرگ دریاچه هر چه زودتر داره فرا میره.
و برای استانهای اطراف به چه معنا خواهد بود؟
عملا یک منبع بزرگ گرد و خاک بسیار مضر و سمی که میتونه بیشتر از 10 میلیون نفر رو زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده و بعضی از مناطق اطراف مردم مجبور خواهند شد که از اون محدوده مهاجرت بکنند، و چون این ذرات ریز بعضیشون میتونه بسیار دور هم حرکت بکنه با بادهای قدرتمند تا مناطق بسیار دوردست، حتی نزدیک به تهران هم ممکنه این نمک‌ها در آینده برسه، ولی فعلا خب در محدوده چند کیلومتری تا چند صد کیلومتری دریاچه این نمک ها منتقل خواهد شد با بادهای قدرتمند.
از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، میشنیدیم. سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد عملیاتی به رهبری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کرانه باختری برای ترور وزیر امنیت داخلی اسرائیل و حمله به اسرائیلی ها را خونسا کرده و 3 فلسطینی و 2 شهروند عرب تبار اسرائیلی که در استخدام حکومت ایران بودند بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده.
به این دلیل میتونه اهمیت داشته باشه که اون چیزی رو که قبلا روزنامه‌های اسرائیلی و وبسایت‌های اسرائیل نوشته بودن، حمله سایبری جمهوری اسلامی به اسرائیل افزایش پیدا کرده و مایکروسافت هم یک آمار بسیار دقیقی داده بود که در سال گذشته 17 حمله سایبری انجام داده و در این جریان قرار بوده که وزیر امنیت اسرائیل که در حقیقت مسئول امور فلسطینی‌های کرانه باختری رود اردن هستند، اونو هم سوء قصد بهش انجام بدن. جالب این هست که ظاهرا جمهوری اسلامی در خیلی از وبسایت‌های جویندگان کار اسرائیلی هم نفوذ میکنه و اطلاعات اونها رو دست میاره و از این طریق سعی میکنه آدمایی که حس میزنه نظر اقتصادی یا روانی با اون اطلاعات سایبری که به دست میاره به درد کارش میخورن، سعی میکنه با اونها تماس بگیره.
آقای صدزاده، انتشار این خبر الان درست در زمانی است که گفتگوهای صلح اسرائیل و عربستان هم در جریان هست. دست کم در اظهارات مقامات حکومتی در ایران میبینیم که با این قضیه خیلی راضی به نظر نمیرسن. این دست عملیات ها آیا میتونه ارتباطی برای تاثیرگذاری بر روی روند این گفتگوها داشته باشه؟
بقیده من ارتباط تنگاتنگ داره. اینکه اسرائیل رو هم اینو منتشر کرده ارتباط تنگاتنگ داره، برای اینکه نشون بده که کسانی هستن که دارن در روند تنش زدایی در منطقه فعالیت میکنن. واقعیت این است که جمهوری اسلامی خیلی خیلی ناراضی است که از این روند تنش زدایی که علیه اسرائیل در کشورهای عربی شروع شده و اگر عربستان سعودی هم به این روند بپیونده، یک بمب سیاسی در خاورمیانه کاملا منفجر شده که در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیش از پیش منزوی میکنه. یعنی شما تصور بکنید عربستان سعودی که خودشو خادم حرمین و شریفین میدونه، مکه و مدینه اونجاست و یک جایگاه ویژه‌ای از نظر اقتصادی و مذهبی در دنیای عرب داره، اگر چنین عربستان سعودی واقعا رابطه صلح و رابطه سیاسی ایجاد بکنه، جو در تمام دنیای اسلام و عرب تغییر خواهد کرد. این کار به جایی خواهد رسید که حتی به اندونزی و پاکستان و کشورهای غیر عربی مسلمان هم خواهد انجامید، چون توجیهی برای نداشتن رابطه با اسرائیل نخواهد بود. وقتی که مهمترین کشور از نظر مذهبی سنتی و تاریخی، مهمترین کشور عربی با اسرائیل رابطه برقرار کنه، خیلی ایران با این موضعش منزوی خواهد شد. و به همین علت هم هست که این هفته ها که صحبت از این میشه که نزدیکی اسرائیل و عربستان زیادتر شده، در کرانه باختری رود اردن فعالیت های ضد یا اون چیزی که اسرائیل میگه تروریستی انجام میگیره. اونجا حماس یک اکثریت قابل توجهی داره. واقعیت این است که علارغم این که مردم غزه از دست حماس ناراحتن، ولی در کرانه باختری رود اردن و این طنز تاریخ، طرفداران حماس بیشتر از طرفداران محمود عباس با این عملیات این چیزی که انجام میگیره. بعید نیست که این کاری رو هم که از ایران انجام شده برای استخدام دو فلسطینی که دست به چنین کاری بزنن، در حقیقت برای کمک به این سیاست حماس بوده.
آقای صدرزاده، این امنیتی ضربتی تر شدن رابطه بین ایران و اسرائیل چه پیامدهای سیاسی برای ایران در سطح منطقه و بین المللی خواهد داشت؟
پیام‌های بسیار بدی خواهد داشت، به خصوص که الان شما می‌بینید که ایران در تنگنایی قرار گرفته که حاضر شده با عربستان سعودی رابطه برقرار کنه، حاضر شده در مورد یمن مصالحاتی بکنه. الان اخباری به دست رسیده که گویا خامنه‌ای دستور داده که باقری، معاون وزیر امور خارجه که مسئول پرونده آمریکا هست، مستقیما در عمان با آمریکا مذاکره بکنه، چون با این مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره یک نوع تنش‌زدایی هم ایران در پیش هست، ولی این تنش زدایی بسیار متناقض انجام میگیره. از یک طرف با سعودی وارد مذاکره میشن، از طرفی موشک اسرائیل زن به نمایش میگذارن. ولی در این حال این کارها با اسرائیل عملا مخالف این سیاست منطقی جدید ایران هم خواهد بود، چون اسرائیل یک پایگاه ویژه‌ای داره در دیپلماسی بین المللی. من فکر میکنم حتی به ضرر برخورد دیگر کشورهای غربی با ایران هم خواهد بود.
از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و اما روزنامه هم میهن در گزارشی روز چهارشنبه به موج جدید مهاجرت میان پزشکان متخصص و دیگر رشته‌های حوزه درمان، از آن جمله مسئولان حوزه سلامت و به ویژه اساتید دانشگاهی در ایران پرداخته است. جزئیات بیشتر از کیان معنوی بشنویم.
روزنامه همیهن با استناد به تحقیقاتی که به عمل آورده نوشته که پس از اوجگیری مهاجرت ها میان پزشکان متخصص، پرستاران، ماماها و داروسازان و به دنبال آن مدیران اداره سلامت وزارت بهداشت و حتی مدیران گروه اپیدمیولوژی مرکز کارآزمایی بالینی و حتی مدیران مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، این بار مهاجرت‌ها میان اساتید دانشگاهی هم مشاهده می‌شود. در مورد آمار مهاجرت‌ها در سال‌های اخیر، نخست از داریوش معمار روزنامه‌نگار پرسیدم.
بحث مهاجرت پزشکان ایرانی به خصوص پزشکان متخصص خب در یک سال گذشته خیلی مورد توجه قرار گرفته. طبق آماری که منتشر شده، فقط در سال 1401 نزدیک به 10,000 پزشک ایران رو ترک کردن و طی 4 سال نزدیک به 16,000 پزشک عمومی ایران رو ترک کردن و خب این آمار بسیار بالاییه، به خصوص که باید در نظر داشته باشیم یه پزشک بین 7 تا 10 سال دوره آموزشش طول میکشه، نزدیک به 5 سال دوره تخصصش طول میکشه و در واقع بعد از این زمان طولانی بین سن حالا 40 تا 45 سالگی این پزشکا وارد بازار کار میشن. اما از اون نگران کننده تر مهاجرت متخصصین هست. مثلا تا اونجایی که من خاطرم هست، امسال اعلام شد که در سال 1401 فقط 160 تا متخصص قلب از ایران مهاجرت کردن. این در شرایطیه که سال قبل اعلام شده بود ما کلن در ایران 240 تا متخصص قلب داریم و تو همین مدت هم نزدیک به 30,000 نفر از کادر درمان درخواست برگه نداشتن سوء پیشینه کردن. تو خب اینا همه نشون میده که متقاضی مهاجرت هستن دیگه.
بنابر این گزارش علاوه بر روند رو به افزایش مهاجرت میان متخصصان، تشدید موج مهاجرت اساتید دانشگاهی نیز به تازگی به طور جدی در ایران مطرح شده. تا آنجا که سعید سمنانیان رئیس پیشین دانشگاه تربیت مدرس چندی پیش تایید کرد و گفت که تنها در یک دانشکده دانشگاه تهران حدود 70 استاد مهاجرت کردند و برخی دیگر هم در صدد مهاجرتند. داروش معمار از دلایل این مهاجرت ها به خصوص در جریان اعتراضات سراسری یک سال اخیر میگوید.
طی یک سال گذشته اتفاق خیلی مهمی که در ایران افتاد این بود که موج سرکوب مردم و دانشجویان صرفاً منحصر به این اقشار نبود. اساتید دانشگاه هم بسیار درگیر شدن، تعدادی اخراج شدن، تعدادی ممنوع تدریس شدن، بعضی بازداشت شدن، براشون در محیط‌های دانشگاهی پرونده سازی شد. در صورت امنیت اجتماعی و روانی اساتید دانشگاه هم دچار مخاطره شد و این موضوع روی بحث مهاجرت اساتید دانشگاه به خصوص در دانشکده‌های علوم پزشکی در رشته‌های در واقع خاص خب تأثیر گذاشت که این تأثیر مشهود هست. یعنی این رو در فضای دانشگاهی به صورت مشهود کسانی که در واقع آگاه هستن و مطلع هستن بهش اشاره کردن.
در این مورد حسین قاضیان جامعه شناس از جمله پدیده خروج اساتید حوزه پزشکی در ایران را برآمده از فشارهای فزاینده و آینده ای ناروشن می داند.
جامعه ما پیش از اینکه از متخصصانش بخواد خالی بشه از امید تهی شده. وقتی امید نباشه رفتن هم اتفاق میفته. به علاوه حکومت داره با هزار زبان به مردم میگه که یا ساکت باشید و مخالفت نکنید و گرنه با گلوله به سراغتون میایم، یا بیایید بشید بخشی از این فساد کنونی که ما داریم بهتون عرضه میکنیم، یا اگر خیلی ناراحتید جمع کنید و برید. یه عده‌ای هم تصمیم گرفتن جمع کنن و برن. چه کسانی؟ اونایی که براشون احتمال فرصت بیشتری در جهان بیرون از ایران وجود داره و اونا طبیعتاً متخصصان مغزهای کشور هستن. این روالیست که در کشور ما در این سالها اتفاق افتاده و بعیده که در ادامه هم با سماجت حکومت و شیوه حکومت داریش تغییری بکنه.
به نوشته روزنامه هم‌میهن، ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت مسئله خروج اساتید را تایید می‌کند و درباره اینکه خروج این افراد از چرخه نظام سلامت چه آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت میگوید این آسیب قطعاً از آنچه برملا شده بیشتر است و نمیتوان آینده خوبی برای حوزه پزشکی در کشور متصور شد.
و اما فرار دست جمعی ارامنه قره‌باغ همچنان ادامه دارد و با وجود وعده‌هایی که مقامات جمهوری آذربایجان دادند، افراد از ترس جانشان ترجیح میدن به ارمنستان پناه ببرن. سعید جعفری از رادیو فردا.
با اعلام ایروان تعداد ارامنه‌ای که در روزهای گذشته از ترس پاکسازی قومی توسط باکو وارد خاک ارمنستان شدند به بیش از 47,000 نفر رسیده است. با وجود وعده های الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در خصوص تضمین حقوق ارامنه قره‌باغ، این افراد همچنان نگران آینده هستند و کوچ دست جمعی آنها به سمت ارمنستان ادامه دارد. این روند نگرانی های بین المللی را به همراه داشته و کشورهای مختلف از جمهوری آذربایجان خواستند امنیت ارمنی تبارهایی را که در قره‌باغ زندگی می کنند تأمین کند. در همین خصوص آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواستار حفاظت از غیر نظامیان در قره‌باغ شد. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان هم از جمهوری آذربایجان خواست تا به ناظران بین المللی اجازه ورود به قره‌باغ کوهستانی را بدهد و اعلام کرد که برلین کمک‌های بشردوستانه خود را برای پناهجویان این منطقه افزایش می‌دهد. نیروهای ارمنی هفته گذشته پس از یک عملیات نظامی 24 ساعته از سوی باکو مجبور شدند توافق آتش‌بس شامل خلع سلاح را بپذیرند و از آن زمان کوچ دست جمعی ارامنه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. این افراد نگرانند پس از حضور نیروهای آذربایجانی در این منطقه جانشان به خطر بیفتد و به همین دلیل تصمیم گرفتند خانه و کاشانه خود را رها کرده و به ارمنستان پناه ببرند.
از سعید جعفری میشنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم، اما یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم خاموش نمونید و از جمله میتونید با شماره واتساپ ما در تماس باشید، 2420-725-970 سه تا صفر دیگه منتظر پیام های شما هستیم، چرا که ما پژواک صدای شما خواهیم بود در تمامی جهان. عزیزان، وعده ما را از یاد نبرید، 30 دقیقه دیگر در مجله شب رادیو فردا.